محمد و آل طاهرین با و صلی علی محمد و آل محمد رب العالمین. و الجواب ان هذه الاستحاله انما هي باعتبار العلم الاجمالی. خب دهمین تطبیق از تطبیقات مجزیت علم اجمالی طولیت بین دو طرف علم اجمالی بود، به صورتی که احد التکلیفین مترتب باشد بر عدم تکلیف دیگر. مثالشان فرمودند که وجوب حجی که مترتب است بر عدم وجوب و فائده این، خب من اجمالا میدونم یا حج بر من واجب است یا زمان و قاعده این فرا رسیده و قاعده این بر من واجب شده است. خب در اینجا در حقیقت یکی مترتب است بر عدم دیگری یا مترتب است بر عدم دیگری. مختل این دو تا صورت دارد. صورت نخستش این هست که ما این عدم وجوب و قاعده این رو ظاهرا ولو به اصل هم ثابت بکنیم به این کافی باشه. اما صورت ثانی این هست که نه، این عدم وجوب فائده این رو ما باید واقعا ثابت بکنیم. در صورت اولا بنابر مسلک اقتضا و اون مسلک که شهید سعد قبول دارد می فرمونن رکن ثالث منهدم هست و مختل هست و لذا اصل مؤمن نسبت به وجوب فائده این جاری میشه و اصل مؤمن در طرف وجوب حج با اون معارضه نمی کنه. چرا؟ چون به محض جریان اصل مؤمن نسبت به وجوب و قاعده این، مثلا اصالة البراءه بفرمایید که وجوب حج این معلوم تفصیلی می شود و طبیعتا دیگه اصلا موضوعی برای اصل در طرف وجوب حج باقی نمی مونه. به هر حال ما یه شکی لازم داریم که بخواد اصل مؤمن در یک جای جاری شد، شکی نیست. چرا بگیم که اصل مؤمن جاری شد؟ خب لکن لقائل ان یقول که اینی که شما گفتید بر اساس مسلک اقتضاء بود، اما بنابر مسلک علیت و محقق عراقی ایشون منجزیت علم اجمالی رو در رکن ثالث متوقف بر این نمیدونست که اصول مؤمنه به خودی خود بتونن در اطراف جاری بشن و از جریان اونها به فرمان که تعارضی حاصل بشه، کار به تعارض نده بشه. نگو خود این علم اجمالی وقتی میاد این خودش منجزیت الاطراف رو میاد. میگه علم اجمالی چه کار میکنه؟ میگه علم اجمالی وقتی آمد منجزه است، یعنی مانع است از جریان اصل مؤمنه، نمیگذاره اصل مؤمن جاری بشه. منجزه یعنی این دیگه، نمیگذارد اصل مؤمن مثل اثرات البراءه جاری بشه. پاسخ خیلی کوتاهه و خیلی روان و ساده هست باشه و اون نست که خیلی خوب، اگر چیزی بخواهد مانع از چیزی بشود، خب مانع باید جلوتر باید وجود داشته باشه. مانع است. خب اگر چیزی مانع باشد این تقدم میشه. اما علم اجمالی که میخواد مانع از اصل مؤمن بشه یک توقفی هم داره. توقفش بر چیه؟ ما گفتیم اگر اصل مؤمن در طرف وجوب و قاعده جاری بشود علم اجمالی نمیاد اصلا دیگه، علم اجمالی بیشتر از بین میره. اینو نگید در همه علم اجمالی ها اینطور هست، نه خیر، در اینجا به شکل خاص به دلیل این ترتبی که در میان طرفین وجود دارد. حرف خواهدتون که خب پس یعنی علم اجمالی متوقف است بر عدم جریان اصل مؤمن در نسبت به وجوب و قاعده، از یک طرف متوقف است بر این شیء که متوقف بر چیز دیگری است در حقیقت متأخر است. او باید بیشتر آماده باشه تا این بیاد. از یک طرف مانع میخواد باشد از این جریان اصل مؤمن در حضور و فایده این. خب یعنی از یک طرف متوقفه بر این است، به متوقفه بر عدمش هست، از یک طرف میخواد مانع از خودش باشد، پس یعنی از یک طرف متأخر از روز و از طرف دیگر متقدم بر روز. از اون حالتون که خب چیزی که هم متقدم میخواد باشد بر شیء هم متأخر از اون باشد، این نتیجه تو دوره، اینجا دور لازم میاد، اگر دور لازم آمده که نتیجه شده یعنی همچه چیزی و این محاله، چه این چیزی امکان نداره. میفهم ول جواب ان هذه الاستحاله، یعنی استحاله ای که خط قبل دقیقا گفتنم چند کلام قبل گفتن استحاله جریان اصل مؤمن در بعضی از اطراف ولو اینکه معارض هم در کار نباشد، انما هی به اعتبار العلم الاجمالی، این استحاله به اعتبار علم اجمالی است. ببینید ای من شعوها ای من شعوها مانعیت العلم الاجمالی، چرا اصل مؤمن نمیتونه در بعض اطراف جاری بشه؟ چون علم اجمالی مانع میشه. و یستحیل فی المقام ان یکون العلم الاجمالی مانعا عن جریان الاصل المؤمن عن وجوب الوفا، در اینجا محال است که علم اجمالی بخواد مانعیت خودش رو اعمال بکند نسبت به جریان اصل مؤمن، مثلا که جریان اصل مؤمن نسبت به وجوب وفا خب بخواد مانع بشود از جریان اصل مؤمن نسبت به وجوب وفا. چرا؟ میفرمایند که لانه، برای اینکه این علم اجمالی، لان العلم الاجمالی متوقف على عدم جریانه، جریانش خواهش میخواد در اون اصل مؤمن نسبت به وجوب وفا، الاصل مؤمن عن وجوب الوفا. خود این علم اجمالی در صورتی میاد که اصل مؤمن جاری نشه، بس متوقف بر عدم جریان اصل مؤمن در طرف وجوب وفا است. اذ به جریانهی، وقتی این اصل مؤمن جاری شد در وجوب وفا، یحصل العلم تفصیلی به وجوب الحج، علم تفصیلی به وجوب حج ایجاد میشه، حاصل میشه، و یعنی حل العلم الاجمالی، علم اجمالی در نطفه خفه تمام شد از این میره. میفرمان و ما یتوقف على عدم شیء یستحیل ان یکون مانعا، این ما یتوقف اینجا در ما نحن فی همون علم اجمالی است، این علم اجمالی که متوقف است على عدم شیء، این شیء همون جریان اصل مؤمن است. علم اجمالی که متوقف است بر عدم جریان اصل مؤمن یستحیل ان یکون مانعا عن ذلک الشیء، که همون جریان اصل مؤمن باشد. وقت اینجا یعنی خط توضیح بنویسید، بنویسید لانه لو کان متوقفا فهو متأخر، فهو متأخر. ولو کان مانعا فهو متقدم. و هذا نتیجه الدور، یا بکن به استحیل و ایکون الشیء الواحد متقدما و متأخرا به زمان واحد مثلا. خب میفرمان حالا که اینطور شد فالاصل یجری اذن حتی علی القول بالعلیه، اصل جاری میشد حتی بنابراین که ما قائل به علیت باشیم. یه دو کلام اضافه کنید بد نیست، اینجا میخیم به تابوت علیت بکوبیم، و اون اینکه و هادا نقبون آخر، و هادا نقبون آخر علی مسلک العلیه، و هادا نقبون آخر علی مسلک علیه. خب اینا حقیقتا نقاطش رو نشون میداد مثل که یه درست نیست، همه جا در میگرد، اینه نمیتونه جواب کشت. البته محقق عراقی تلاش کرده پاسخ بده ولی پاسخهاش قابل اعتنا نیست و اینشون از مسلکش عبور نکرده، ولی هی تلاش کرده که اینجوری پاسخ بده. بعد نه معمولا همین دیگه، مثلا یه اشکالات در اون اندیشه میبینن، بعد میخواین جایگزین درست بکنین که مشکلات نداشته باشه، گفتا یه حالت جدید تری میشن، گاهی اوقات خودش محصولات جدید ایجاد میکنه. بعد همچون هی موارد مختلف توجیهاتی به ذهنشون میرسه، احساس کن نه خب خیلی هم مسلکه ما بد نیست، باش میرن جلو، یعنی جواب داره میده که ولی او فوق الذی علم العلیم، شخص دیگری مشخص میکنه نه اشکالات این مسلک احیانا جدی تر از این هست. خب اما بریم سراغ صورت دوم، اونجایی که ما نیازمند این هستیم که وجوب قایدین را عدمش رو واقعا احراز بکنیم نه ظاهرا. خب باز اونجا بر مسلک اقتضاء میشه بحث کرد، بر مسلک علیت هم میشه بحث کرد. ایشون اول که بحث میکنن، البته تصریحی ندارن ولی کاملا واضح است که بر مسلک اقتضاء مطلب رو ظاهرا تمام میکنن، اما وارد توضیح اختلاف میان صورت ثانیه و صورت اولا که میشن، این نشان میدهد که نه بر اساس مسلک علیت لعل ما بگوییم که در اینجا ارشان فرطون که نمیشود رکن ارکان منجزیت اونهاست مختل نیستن و علم اجمالی در اینجا منجز است، یعنی علیت اینجا دیگه بالاخره پاش وایساده. در واقع همون اقتضام از این نکته ظریف اینجا وجود داره که ما در تفاوت دوم میان این دو حالت صورت اولا و ثانیه که شما بیان می‌کنید تازه اون موقع دوزاری نکته که اینجا چشی منظور بوده حالا اشاره خواهیم کرد. خب اما صورت دوم، در صورت دوم طبعا ما نیاز داریم که احراز واقعی بکنیم عدم وجوب وفاء دین را، ما به این نیاز داریم. خب حالا که اینطور شد چه کار بکنیم؟ از چه طریقی مشکل رو حل بکنیم؟ شهید صدر میگن در صورت دوم هم باز اصل مؤمن نسبت به وجوب وفاء بدون معارض جاری میشه. میگم اونجا شجور جاری میشه، خوب توجه بکنید این اصل مؤمنه که اینجا میگن جاری میشه، بعدن عرض کردم در تفاوت دوم میان صورت اولا و ثانیه که حالا به تالی انشالله خواهیم خوان، در اونجا معلوم میشه که این هر اصل دیگه نمیتونه باشه این اصل مؤمن. مثل مورد قبلی نبود که ما گفتیم حتی اصالت البراءه، میگن باید اصل محرز باشه، اصل تنزیلی باشه. حالا بعدن خواهیم خوان. از الان مطلب واضح است برای کسی که بحث اصولی تو ذهنش باشه، واضحه منتها به اونجا تصریح میکنن به این مطلب و اون که چطور اصل مؤمن در نسبت به وجوب و قایدین جاری میشه و معارض هم نخواهد داشت. میگن ببینید اصلی که نسبت به وجوب و قایدین نسبت به وجوب و قایدین جاری میشه و میگه نه ما وفایده این بگردن اون نیست الان، در حقیقت این اصل میاد منقح میکند برای ما البته تعبدن موضوع وجوب حج را. شما وجوب حج رو در نظر بگیرید، وجوب حج را، وجوب حج یه موضوعی دارد، یه محموری، یک عرض فرمان که حکم دارد. موضوعش چیه؟ این که من مستطیع باشم، این که من مستطیع باشم. این موضوع را اصل جاری در وجوب وفاء دین برای من حل میکنه، یعنی من میام یه اصل مؤمن جاری میکنم در وجوب وفاء دین، از دست او خلاص میشم، این وجوب حج موضوعش منقح میشه البته تعبدن و به دنبال وجوب حج میاد. میگیم خب شما چی میخواید بگید؟ میگن ها اصلی که در موضوع جاری میشه بهش میگن اصل سببی، اصلی که در باب امر مثلا حکم جاری میشه بهش میگن اصل مسببی، و اصل سببی یعنی اصل جاری در موضوع، این همیشه مقدم است بر اصل مسببی که جاری در حکم است. اگر حالا ذهن مارتون باشه، ما در موضوع سابقا در حلقه ثانی هم گفته شده است و اینکه اصل السببی عبارت عن الاصل الذي يجري في الموضوع، الاصل المسببی عبارت عن الاصل الذي يجري في الحكم، والاصل الجاري في الموضوع اي الاصل السببي اي الاصل السببي مقدم على الاصل الجاري في الحكم اي الاصل المسببي. ایشون با اصل سببی مسببی اینجا مشکل رو حل میکنن. خب بنابراین ما رکن ثالث رو به همون صیغه اولا و صیغت اولا ما مطرح کرده بودیم، در اینجا ظاهرا این است که بگیم علم اجمالی دیگه منجز نخواهد بود. حالا اینو من نگم روش تأمل می‌کنم. خیلی این پاسخش نمیدونه عرض که بعد بریم سراغ با اتاق. و اما صورت ثانیه، صورت دوم که ما وجوب و قاعدین رو واقعا میخواستیم ببینیم که وجود ندارد. فیجری فیها ایضا الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء ولا يعارض بالاصل المؤمن عن وجوب الحاجه، جاری میشود در آن همچنین اصل مؤمن نسبت به وجوب وفا و این مورد معارضه قرار نمیگیرد به اصل مؤمن به وسیله اصل مؤمنی که نسبت به وجوب حج میتواند جاری بشود. لان ذلك الاصل نجد اي الاصل الجاري عن وجوب الوفا، لان ذلك الاصل اي الاصل الجاری عن وجوب الوفا، اون اصل اصلی که جاری می شود در نسبت به وجوب وفا، ينبح بالتعبد موضوع وجوب الحج، میاد موضوع وجوب حج رو تعبدن بفرمایید که منبح میکنه. فیعتبر یعنی فیعتبر ذلك الاصل، فیعتبر ذلك الاصل اصلا سببیاً بالنسبة الى الاصل المؤمن عن وجوب الحج، اون اصل میشه اصل سببی نسبت به اصل مؤمن از فرمان که وجوب حج، و الاصل السببی مقدم على الاصل المسببی مثلا. خب میفرمان که بنابر این که ما گفتیم دو تا صورت با هم دیگه یکسان شد عملا، البته عملا در هر دو ما عدم منجزیت علم اجمالی رو داریم، اما تفاوت هایی هم وجود دارد. ببینید عبارت خیلی مناسب نیست بقیده بنده به جهت اینکه ایشون که میگن و هاکذا نعره، خب صورت ثانیه رو هنوز بر اساس مسلک علیت محاسبه نکردن، ما ببینیم که آیا تموم میشه مطلب اینجا یا تموم نمیشه. ایشون یه جوری بیان میکنه انگار مطلب تمامه، ولی بعد که توضیح میدن میگن نه، همین ظاهرا مطلب تمام نیست و بنابر مسلک علمیت در این صورت ثانیه چه بسا بگوییم، البته نمیگم پاسخ ندارد، ولی میخوام بگم لاقل در حد حلقه ثالثه چه بسا گفته شود که نه، منجزیت علم اجمالی سر جای خودش محفوظه. خب ایشون میگن تفاوت های وجود داره. تفاوت در کدومه؟ تفاوت ها این استش که در صورت اولا وقتی ما اصل جاری میکردیم حقیقتا و وجدانا موضوع وجوب حج محقق میشد، چون اصلا اونجا احراز عدم وجوب وفاء بدین رو ما ظاهرا هم بود، کافی بود برای ما لازم هم واقعا احراز بکنیم، ولذا وقتی ظاهرم به وسیله اصلا ما او رو احراز میکردیم همین کافی بود برای ما که بگیم موضوع وجوب حج آمد و محقق شد. به خلاف ثانیه در صورت دوم اینطور نیست، ما اینجا یه چیزی بالاتر لازم داریم، ما در اینجا یک چیز بالاتری لازم داریم، ما میبینیم که وجوب حج مترتب است بر عدم وجوب وفاء دین واقعا و وجدانن. خب آیا چنین چیزی واقعا احراز شده با اثرات البراءه مثلا؟ نه، چنین چیزی احراز نشده، لذا حقیقتا نمیتوانیم بگیم که اینجا علم تفصیلی شکل گرفته است به وجوب حج، علم تفسیریش نگرفتن، بنابر صورت ثانیه. خب حالا اگر اینطور ما گفتیم، چه بسا بگیم بنابر مسلک علیت، از اون مسلکتون که مانعیت علم اجمالی از جریان اصل مؤمن وجود داشته باشد، به خلاف حالت اولا گفتیم مانعیتش نیست. چرا؟ چون اونجا واقعا نمیخواست، ظاهرا کافی بود اون اصالت البراءه میتونش میرسید که از مسلکتون که بیاد و جاری بشه. اما اینجا شما صد تا اصالت البراءه هم جاری کن، هیچ اهمیتی نداره، این علم اجمالی رو نمیتونه منحل بکنه، زورش به علم اجمالی نمیرسد. تفاوت دومی که میفرمایند باید تطبیق بکنیم این هستش که در صورت اولا، هم که عرض کردیم پیش از این، در صورت اولا اون اصل مؤمنی که میامد و ما جاری میکردیم نسبت به وجوب و فائدین، اون میتونست اصل محرز باشد یا اصل غیر محرز، تنزیلی باشد یا غیر تنزیلی. اما در صورت ثانیه بر فرض که ما مسلک اقتضاء رو هم قبول داشته باشیم و بگیم همون رابطه سبب مسببی هم خواهد باشد، باید اصل محرز باشه اون اصل، چون رابطه تونیت و حاکمیت باید مطرح باشه، این اصل سببی میخواد حاکم باشد بر مسببی، این باید احراز درش وجود داشته باشد. میفرمان به هاکذا نعرف ان حکم الصورتین عملیاً واحدون، هر دو عملاً به ما نشون بدن، در هر دو صورت ما عملا کشف کردیم که علم اجمالی منجز نیست. میگم گرچه بعد از این خوده این فایش خود شغل میشه بنابرای مسلک علیه، ولکنه ما تختلفان فی ان الاصل فی صورت الاولا به جریانهی فی وجوب الوفا یحقق موقوع وجوب الحج وجدانن و حقیقتن. ارمازدتون که اختلاف هم دارن با هم، اختلافشون در چیه؟ در این که اصلی که ما جاری میکنیم در صورت اولا با جاری شدن خودش در وجوب وفای دین، این موضوع وجوب حج را وجدانن و حقیقتا محقق میسازد و اثبات میکند و منقح میکند و یوجب انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی، موجب میشود که علم اجمالی منحل شد به وسیله علم تفصیلی. و من هنا کان وجود العلم الاجمالی متوقفا على عدم جریانهی کما عرف، از همین جا بود که ما گفتیم وجود علم اجمالی متوقف است بر عدم جریان اون اصل مؤمن، همچنان شناختید و توانستیم حتی بنابر مسلک علمیت ما بگیم که علم اجمالی منجز است. اما در صورت ثانیه چطور؟ و اما فی صورت ثانیه فلا یحقق ذلک، در سلام علیکم، در صورت دوم چنین چیز محقق نمی شود. چرا؟ لأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا. در صورت دوم در صورتی وجوب وفاء می آمد، وجوب حج می آمد که ما وجوب وفاء دین رو عدمش رو واقعا کشف کردیم، عدمش رو واقعا احراز میکردیم. خب مترتبون علی عدم وجوب الوفاء واقعا و هو غیر محرز وجدانن، چنین چیزی وجدانن و حقیقتا این احراز نشده است. این اصل که میاد صرفا عدم الوجوب رو ظاهرا برای ما کشف میکنن نه واقعا. و انما یثبت تعبدا بالعصر، این عدم وجوب وفا تعبدا به وسیله عصر ثابت شد اصلا کرد دون ان ینشا علم تفصیلی به وجوب الحج. اینقدر آب خوردیم خواهد گلوم به سکسه که افتاد، ولی آب نخوریم این اصلا گلوم دیگه خوش میشه نفهم حرکت حرف بزن آنها آب بخوریم چکم پر آب شد. دون ان ینشا علم تفصیلی به وجوب الحج، بدون اینکه علم تفصیلی به وجوب حج ایجاد بشه. و لهذا لا یکون جریان الاصل به صورت ثانیه موجبا لانحلال العلم الاجمالی. عجب، هم که اصلا جریان اصل در صورت دوم موجب انحلال علم اجمالی نمیشه، چی شد پس؟ و بالتالی لا یکون وجود العلم الاجمالی متوقفا علی عدم جریان و در نتیجه وجود علم اجمالی متوقف بر عدم جریان و اصل مؤمن نیست. و من اجل ذلك، به همین دلیل به جریان اصل مؤمن موجب انحلال علم اجمالی حقیقتا نمی شود و ما از طریق اصل سببی مسببی مشکل رو حل کردیم. خب قد یقال هنا به عدم جریان اصل مؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلیه، چه بسا گاهی گفته می شود در اینجا اینکه اصل مؤمن نسبت به وجوب وفاء بنابر مسلک علیت جاری نمیشه. البته این نشون میده ایشون قبول ندارن این حرف رو، لابه در حد حلقه ثالثه میگن این مطلب قابل تأمله، لأن مانعیت علم اجمالی عن جریانهی ممکنتون، علم اجمالی اینجا دیگه میتواند مانع جریان اصل مؤمن بشود چون متوقف بر اون نیست. لعدم توقف العلم الاجمالی علا عدم جریانهی، یعنی جریان اصل مؤمن، برای اینکه علم اجمالی متوقف بر عدم جریان اصل مؤمن است. و هناک فارق آخر بین صورت این که توضیح عرض کردیم و هو انه فی صورت الاولا یجری الاصل المؤمن عن وجوبه، بعد چون چی دارد؟ من درسته، چون تو برخی از نسخه‌های قدیمی وجوب الحج داشته که این غلط بوده، اما خب تو این نسخه جدید اینو اصلاح کردن. چی نوشته تو برقش؟ ولی مفایده این درسته، بله صحب قلم بوده چون مطلب واضحه دیگه، خیلی به تأمل علمی نیاز ندارد، مطلب واضحه. بله فی صورت الاولا یجری الاصل المؤمن عن وجوب و وجوب الوفاء بالدین سواء کان تنزیلیا او لا، چه اصل محرز باشد چه اصل غیر محرز باشد، تنزیلی و محرز نباشد، فرق نمی کنه. ما حتی گفتیم با اصالت البراءه میشه، شما اصالت البراءه جای کنید، شک میکنید که الان وجوب وفاء دین آمده به گردن من، اصالت البراءه جایی که میگید نه خیلی خوب، پس استطاعتم سرش محفوظ میشود و من میتوانم بگم که حج بر من واجب، یعنی حج بر من واجب میشود و دارم حج انجام میدم با اصالت البراءه. و یحقق على ای حال موضوع وجود الحج وجدانه، در هر صورت چه تنزیلی باشد اصل، چه غیر تنزیلی، چه محرز چه غیر محرز، بفرمایید که موضوع وجوب حج وجدانه محقق میگرد. و اما فی صورت الثانیه اینطور نیست، فانما یجری، یعنی فانما یجری الاصل ولا يعارضه الاصل في الطرف الاخر، فانما یجری الاصل ولا يعارضه الاصل في الطرف الاخر، کی اصل جاری میشه و اصل در طرف دیگر با او معارضه نمی کند، اذا کان تنزیلی. یا آقا ما این رو با سببی مسببی برای شما درست کردیم، یا تو نره، به معنا ان مفاده او التعقد و به عدم تکلیف المشکوک، واقعا مفاده او چی بود؟ تعقد به عدم تکلیف مشکوک بود. واقعا ما در صورت دوم گفتیم وجوب حج در صورتی میاد که ما واقعا احراز بکنیم عدم وجوب وفاء به دین را، یعنی عدم واقعیش رو ما میخواستیم، ما عدم واقعیش رو میخواستیم. خب پس اگر اصلی هم بخواد جاری کنیم، این اصل باید ناظر به واقع باشد و محرز واقع باشد، تا چی بشه؟ تا بتواند حاکم باشد، تا بشه یه اصل سببی حاکم بر اصل مسببی که جاری در وجوب حج است. خب مثلا ذالک لان الاصل التنزیلیه هو الذی یحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج، اصل تنزیلی اون چیزی است که احراز می‌کند برای ما تعبدن موضوع وجوب حج را، فیکون به مثابت الاصل السببی به نسبت الى الاصل المؤمن عن وجوب الحج، این میشه اصل سببی، اون میشه اصل مسببی. خب و اما اصل العملی البحث، اما اصل عملی بحث یعنی غیر تنزیلی غیر محرز، او چطور؟ فلا یثبت به تعبدن العدم الواقعی لوجوب الوفا، عدم واقعی نسبت به وجوب وفا این کشف نمی‌شد به این تا تعبدن نمیتونه واقع رو کشف کنه. بله اصل کلا تعبده، اما خب این اصلی که تعبدی است گاهی ناظر به واقعه، نظر به واقع داره، به نظر به واقع اصلا چی نداره. مثلا اصل ناظر به واقع مثل استصحاب، استصحاب نظر به واقع داره، لذا بعضی استصحاب رو اماره دانستن، مثل آیت الله خویی مثلا، چون میگن کاشفیت از واقع داره، کاشفیت از واقع دارن. فلا یکون حاکما علی الاصل الجاری فی الطرف الاخر، پس این نمیتواند، این اصل عملی بحث نمیتواند حاکم باشد، این حاکم نیست بر اصلی که جاری است در طرف دیگر، بل معارضا له، بلکه با او معارضه میکنند. تلخیص للقواعد الثلاث، خب الحمدلله تا اینجا رسیدیم، خرجنا حتی الان به ثلاث قواعده. فالقاعده العمليه الاولى قاعده عقليه، قاعده عمليه اولیش چی بود؟ قاعده عقليه بود. و هي اصاله الاشتغال على مسلك حق الطاعه والبراءه على مسلك قاعده قبح العقابه بلا بيان. مشهور که قائلین به قاعده قبح العقابه بلا بيان هستن، گفتن اصل عملی اولا، اصل عملی اول چیه؟ براءه، براءه عقليه. شهید فرد چی فرمون؟ فرمون اصالت الاشتغال عقلیه. والقاعده العمليه الثانيه الحاكمه هي البراءه الشرعيه. طبق نظر شهید صدر قاعده ثانیه که حکومت دارد بر اون، بفرمایید که اصالت الاشتغال، اون براءه شرعیه است. والقاعده العمليه الثالثه او چطور؟ چیست؟ منجزیه العلم الاجمالی، ای تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالی، احتمالی که مقرون به علم اجمالی باشد این منجز است. و عدم جریان البراءه عن، براءه نسبت به او جاری نمیشد. خب الوظیفه العمليه في حاله الشك، الوظیفه عند الشك في الوجوب والحرمه معا، الاول الشك البدوي في الوجوب والحرمه، الثاني دوران الامر بين المحظورين. حتی الان کنا نتکلم عن الشک فی التکلیف، تا الان ما در باره شک در تکلیف سخن میگفتیم. و ما هی الوظیفه العملیه المقرره فیه عقلا و شرعا، بحث میکردیم که وظیفه عملی ما که تعیین شده است عقلا یا شرعا چیست. عقلا براءت است یا اصالت الاشتغال است، شرعا چگونه است و هکذا. بارها تکرار کردیم دیگه، حالا شاید تکرارشم زیاد درست نباشه، ولی این شرعا که میگن حتی همون نقلا و سمعا دیگه، بگن عقل رو هم ما جزء پایه‌های شرع می‌دانیم، جزء پایه‌های کشف شریعت می‌دانیم. سواء کان شکاً بدویاً او مغروراً بدلیل اجمالی، هم شک بدوی رو بحث کردیم، هم شک مغرور به علم اجمالی بحث کردیم. الا اننا کنا نقصد به شک فی التکلیف الشک الذی یستبط احتمالین فقط. ما تا الان که بحث میکردیم منظورمون از شک در تکلیف شکی بود که این متضمن دو تا احتمال فقط بود. کدوم احتمال؟ میگه یه احتمال الزامی و یه احتمال ترخیصی. یعنی میگفتم نمیدانم خوردن غذای که اینجا جلوی من قرار گرفته حرامه یا مباحه جائز، نمیدانم این کار خاص واجب است یا نه جایزه میشه ترکش کرد، مثلا مباحه و محظوری در ترکش وجود ندارد. پس یک طرف الزام بود، طرف دیگر اباحه. میفرمایند که و هما احتمال الوجوب و احتمال الترخیص. میخواد شماره بزنید، یک احتمال الوجوب و احتمال الترخیص، که خب شما وجوبش میشه الزامی، ترخیصش میشه مازم ترخیصی. دو اب احتمال الحرمت و احتمال ترخیص، باز احتمال حرمت باز یه حکم الزامی، احتمال ترخیص شما که بازه یه حکم ترخیصیه. خب الان میخواییم از چی بحث کنیم؟ الان میخواییم بحث کنیم از اون جایی که ما یک سزلعی داریم، یک سگانه داریم، یه وجود داریم، یه حرمت داریم، یه اباحه. نمیدانم این فعل مقابل من واجب است یا حرام است یا مباح است. اگر شک ما از این قبیل بود، با به این میگیم شک بدوی. گاهی اوقات اون نمیدانم واجب است یا حرام است، شک میان احتمال حرمت و وجوب هست، دیگه اون سوم یعنی اباحه نیست. اصطلاحا بهش میگیم دوران الامر بین المحظوره. پس الان میخوام چی بحث کنیم؟ قبلا پایه بحث ما یه الزام بود یه تاخیص، الان علالاقل دو تا الزام باش وسط کشیده شده، یعنی حتما وجوب و حرمت هست. حالا این دو حالت دارد باز، یا اینکه یه ترخیصی هم علاوه هست وجوب حرمت ترخیص که به این میگیم شک بدنی، یا اینکه نه اون سومی یعنی ترخیصه نیست، فقط این احتمال وجوب و حرمت است که به این میگیم بفرمایید که دوران امر بین المحظوره. اگر اون احتمال سوم یعنی ترخیص بود، کار خیلی آسان میشود، هم بنابر مسلک مشهور قبح قابل بیان، هم بنابر مسلک حق القائد، در اینجا بفرمایید که براءت جاری میشه بدون هیچ مانع و مشکلی، براءت جاری میشه. لذا هیچ بحثی در قسم اول نمیدونه، ساده است و عرض میکنه. میفرمایید که والآن نريد ان نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب و احتمال الحرمه معا. ما الان میخواهیم بررسی بکنیم و معالجه بکنیم و حل بکنیم، یک راه حل پیدا بکنیم برای شکی که این در برگیرنده احتمال وجوب و حرمت با هم دیگه است، یعنی این الزامیین هر دوش هستن. و حال شک باز خود این دو نوعه، تارکن یکونو بدوی یا گاهی اون از نوع بدویه، میگیم یعنی چی بدویه؟ میگه هنگی یه ترخیصی هم بهش اضافه میشه میگیم بدوی، ای مشتملن علا احتمال ثالثن للترخیص و ترخیص ایضا، احتمال ترخیص هم میاد، پس میشه چی؟ وجوب به علاوه حرمت به علاوه اباحه، این سزلی میشه وجوب به علاوه حرمت به علاوه اباحه. و اخرى یکون مقرونا بالعلم الاجمالی بالجامع بین الوجوب و حب الحرمت، گاهی اوقات مقرون به علم اجمالی است، بالجامع بین الوجوب و الحرمت به شانو، یعنی اینکه من میدانم یک تکلیفی در مورد این عمل به عهده من هست، نمیدانم وجوب است یا حرمت. نگید چطور میشه، نه امثله‌ای دارد، امثله‌ای دارد. خیلی از موارد که اصلا در تشخیص در مسائل اجتماعی انسان ورود میکنه، در مسائل مختلف واقعا این مطلب پیش میاد، بعد از موضع گیری های سیاسی، در بعد از اقداماتی که انسان در سطح جامعه میخواد انجام بده، واقعا نمیداند گاهی اوقات هم بین المحظورین، بعضی میگن آه این وظیفه شماست، مسئولیت شماست، واجب این کارو بکنی، از اون طرف بعضی دیگه میگن آقا نه شما اگر این کارو بکنی اینطور میشه اونطور میشه اونطور میشه، حرامه کارو میکنه، یعنی واقعا بین المحظورین اصلا گیر میکنه مسئله، میگم اجتماعی سیاسی اینجور اموری که با مردم سر کار دارد انسان، گاهی اوقات موضوع به این راحتی روشنی نیست. ولی دامنه چقدر تفسیرها مختلف میشه، یه عده مثلا اون کسی که این کارو کرده میگه من میگم مسئولیت شرعی اینه، عده که مخالفت میگه این حرام بوده این کارو کرده، دوار الامر محظورین شده. الله تعالی شخصی که این دوران حاصل شده یه نفر نیست، یه عده این برای یه عده اون برای، ولی به هر حال میخوام بگم اینطور شده است. خب سزلیه است، در اونجا اختلافی نیست، اونجا مطلب ساده است، اونجا مطلب آسان است و ایشون چند خطی هم بیشتر اونجا بحث کردن. و هادا ما یسمی به دوران الامر بین المحظورین و هنا مدحکان کما یأتی ان شاء الله تعالی، الاول الشک البدوی فی الوجوب و الحرمه. خب الشک البدوی فی الوجوب و الحرمه گفتیم جاییست که زل سومی هم دارد، هو الشک المشتمل على احتمال الوجوب و احتمال الحرمت و احتمال ترخیص، این سزل رو دارد. و سندرس و حکمه به لحاظ الاصل عملی عقلی و به لحاظ الاصل عملی شرعی، اولا ببینیم اصل عملی عقلی اینجا چیه، بعد ببینیم اصل عملی شرعی اینجا چیه. خب بنابر مسئله قبح قابل بیان در اینجا براءت عقلی جاری می شود، هم از وجوب و هم از حرمت، چون یه ذلش ترخیصه کار آسونه، ما می شرطیم به سمت ترخیص، یعنی من شک میکنم این کار برای من واجب هست یا نه؟ نمیدانم. شک میکنم حرمت دارد یا ندارد؟ نمیدانم. میرم به سمت اون ترخیص، میرم به سمت ترخیص. در حقیقت انگاری، در حقیقت انگاری من اینجا اون دوتا الزام ها هست، وجوب و حرمت، اونا رو یکاسه میکنم، اونا رو یکاسه میکنم. میشود اینطوری، شک دارم که این کار حکم الزامی دارد یا ترخیص برای جاری میکنه. نه شو اون دوتا وجوب و حرمت ها میگم الزامه دیگه، میشه یکاسه. همون که شما شک دارید اینجای فرش نجسه یا پاکه، اصلا طهارت جاری میکنه، میگید انشالله پاکه. شک دارید انجام این عمل حرامه یا حرام نیست، اصلا طهارت برای جاری میکنه. شک میکنید ادعا عند رؤیت الهلال واجب ابلاغ، شما میاد اساس برائت جاری میکنید و بفرمایید که اینجا میگید که نه واجب نیستش. این بر مسلک شهید صدرم جواب میده، بر مسلک شهید صدرم جواب میده. البته قبول داریم که به هر حال جنس نوع تنجیز اینا با هم دیگه فرق دارن، یکی میگه بکن، یکی میگه نکن. یعنی اونجایی که شما میگه حرام، حرام میگه نکن این کارو، لا تفعل. اونجایی که میگه شک داری که نکنه واجب باشه، یعنی انجام بده. این یکاسه کردن اینا خیلی به دل نمیچسبه، یا آقا درست الزام هست، اما این الزام به فعل و الزام به ترکه، کاملا به قولی آقا اشرق و مشرق، نه تو اشرق و مشرق این طرفه یک اون طرفه، اینا که نمیشه. میگن که در این حال ارمزاتون که باز ما بین اینها جمع میکنیم، عرض مثلتون که چرا برحال اینا با هم دهی که نمیتونن منجز باشن، چون نگه میگه یکی میگه انجام بده، یکی میگه انجام نده. اگر هم بخواییم بگیم خب پس یکیشون منجز باشد، این ترجیح بلا مرجح هست، لذا میریم سراغ براءت. بعد این الان نکته اینجا وجود داره اون که بنابر مثل که قبح عقاب بلا بیان در حقیقت مقتضی اصلا برای تنجیز نیست، بنابر مثل که حق و طاعه مانع از تنجیز بود. این نکته لطیف هم هست که اینجایشون اشاره داده نفرمودن. اما به لحاظ الاول، یعنی اصل عملی عقلی، فعلا مسلک قبح العقاب بلا بیان لا شک فی جریان البراءت عن کل من الوجوب و الحرمت. قبح عقاب بلا بیان چی میگفت؟ میگفت وقتی بیان نباشد عقاب قبیح است. آیا من اینجا بیانی بر وجوب یا بیانی بر حرمت دارم؟ ندارم. پس اصلا مقتضی تنجیز وجود ندارد. حیث این که بیانی ندارم برای وجوب و حرمت، مقتضی برای تنجیز وجود ندارد. و علا مسلک حق الطاعه، مسلک حق الطاعه شطور؟ آقا شما اصل عملی عقلیتون باید اثرات رو اشتغال باشد، اینجا اثرات رو احتیاط باشد. ایشون میگه نه، ما هم نمیتونیم او رو جاری بکنیم، ما هم براءت جاری میکنیم. البته ایشون اینجا میگن و تجلیل براءت، فکر کنم یه مقداری به هر حال تحت تأثیر فضای قوم قرار گرفتن، چون اصلا ایشون براءت عقلی که میگه ما نداریم، اصلا ما چیزی به نام براءت عقلی نداریم. بعد میگن اصل عملی عقلی چیست؟ بنابر مسلک ما هم اصل عملی عقلی براءت است. که نشد که. بعد میگه اصل عملی عقلی بنابر نظر ما احتیاط و اشتغال نیست. پس چیست؟ اون وقت اصل عملی شرعی میاد تعمل براءت. منتها خب دیگه بگید از منظرتون که بله. و علی مسلک حق الطاعه، بنابر مسلک حق الطاعه چطور؟ یکون کل من الاحتمالین منجزا فی نفسه، هر دو احتمال به خودی خود منجز هستن. حق الطاعه طور میگه احتمال رو منجز میدونن دیگه. خب ولکنهما یتزاحمان فی التنجیز، اینا در تنجیز با هم دیگه تزاحم میکنن. چرا؟ لاستحاله تنجیزهما معا. از توضیح خارج گفتیم چطور در تنجیز بفرمایید تزاحم میکنن، چون یکی میگه بکن، یکی میگه نکن، یکی میگه افعل، یکی میگه لا تفعل. خب یکی میگه وجوب منجز، یکی میگه حرمت، با هم دیگه خیلی فرق دارن. از یک طرف لاستحاله تنجیزهما معا، این از یک طرف نمیشه هر دو با هم تنجیز بکنن. از اون طرف بگیم خب یکیشون تنجیز بکنه دیگری نکنه، و تنجیز و احده ما دون الاخر ترجیح بلا مرجح، تنجیز یکی از این دو و دیگری تنجیز نکند، این ترجیح بلا مرجح است. فتبطل منجزیت ما معن و تجری البراءت ایضا، منجزیت هر دو باطل میشه و براءت جاری میشه. عرض کردم تفاوتش این شد که اونجا در بیان مسئله قبح قابلا بیان مقتضی نبود اصلا برای تنجیز، در بیان شهید صد مانع وجود در مانعش هم همین تعارض است و بحث تجریح بلا مرجح و اینها. چی؟ نه ظاهر بیانشون برای شرعی، اصلا خودشون میگن که ما با دو لحاظ بررسی میکنیم، اول اصل عملی عقلی، حالا اصل عملی عقلی اینجا چیست؟ میگن براءت، براءت رو کنم میگن، میخوام بگم با اون شبکه مفهومی که شهید صد دارد این سازگار نیست. و اما بالله، مگر بگیم خب ایشون به لسان قوم سخن گفته. و اما باللحاظ ثانی، با لحاظ دوم، ببینیم اصل عملی شرعی اینجا چیه. میفرمان فعدلت البراءت الشرعیه شاملت للمورد به اطلاقها، اینها شامل اینجا میشن. ببینید عدله شرعیه که ما داشتیم که ازش براءت استفاده میکردیم، مثل رفع مالا یعلمون مثلا، خب اونجا شک میانه بفرمایید که وجوب و اباحه رو برای ما مطرح میکردن، یا شک میانه حرمت و اباحه رو مطرح میکردن، اطلاقشون شامل سلسله‌ای هم میشه، فرق نمیکنه. وجوب اباحه، وجوب حرمت اباحه، این چه اشکال داره؟ شامل اینم میشه و از این حیث مشکلی نداریم. چرا؟ چون دائم مدار عدم العلم بود، رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، اینجا هم که ما لا یعلمون هست ما نمیدانیم، لذا بگیم که براءت جاری میشه. و علیه فالفارق بین هذا الشک و ما سبب من شکن، فرقش چیه؟ میگه ها ما اونجا خیلی دعوا کردیم مسئله حق و تا قبح قابلا، اینجا خیلی با هم دیگه رفیق بودیم، این مطلب تمام شد، اگه ما با هم دعوا نکنیم مطلب تمام میشه. میفرمان که بله و علیه فالفارق بین هذا الشک و ما سبق من شکن، فارق میان این شک و اون چیزی که شکی که قبلا بحث کردیم تا اینجا تا قبل از این تصرفات گذشته، ان هذا مورد للبراءت عقلا و شرعا معا، مورد براءت عقلی و شرعی است با هم دیگه، حتی علی مسلک حق الطاعه. پس بگیم اصلا شهید صدی براءت عقلیه هم اینجا اضافه کردن به مسلک خودشون که این بعید است، میگم با حرفشون سازگار نیست، به خلاف شکل متقدم. اما در شکل گذشت ما اونجا میگفتیم ما براءت عقلی نداریم، ولی براءت شرعی داریم، یعنی مصنف اینطور میفرمودن، اما مشهور میگفتن براءت عقلی مثلا وجود دارد و هاکذا موارد دیگری که مثلا. مگر بگیم اینطور، بگیم یعنی شهید صدر گفت در اونجا عقل براءتی نمیدید، اینجا عقل براءت را میبیند، اما با این مقدمات، با این مقدمات که چون این منجزها با هم دیگه تضاحم میکنن و بعد یا تعارض میکنن و تساقط میکنن، یا بفرمایید که ترجیح بلا مرجح پیش میاد، حالا اینجا عقل براءت را میبیند، حالا اینجا عقل براءت را میبیند. چرا؟ چون خلو حادثه از حکم که ممکن نیست، بگیم حادثه خالی از حکم شده، چنین چیزی ممکن نیست، حادثه حکم میخواد، حیث این که اینجا نمیتواند احتیاط و اشتغال این هم باشد، حق چیزی مقابل اوست که همون براءت است. خب الثانی دوران الامر بین المحذورین، خب ما چیزی وقت نداریم، اگر اجازه بفرمایید فقط مقدمه اینو بخونیم، چون گاهی یاد کنیم عبارت نبردی موضوعیت داره که عبارت ها رو پشت سر بگذاریم، فقط مطلب اونقدر چیز نیست، اما عبارت ها باید پشت سر گذاشته باشه، ببین خردریز چیزی داشته باشه توی عبارات ها تذکر بدیم و اشاره کنیم، گرچه اینجا خیلی هم واضحه از عبارات خردریز هم خیلی وقت ندارد، ولی حالا بخونیم ببینیم چی هست. خب دوران الامر بین المحذورین کجاست؟ ما علم اجمالی داریم به این که یا این فعل حرام است یا واجب است. یعنی چی؟ یعنی ما علم داریم به اصل الزام، به اصل الزام علم داریم، آره میدونیم از کلمه قولشون اصل الزام رو میدونیم، فقط نمیدانیم که ما ملزمیم به انجام یا ملزمیم به ترک. پس جامعه ما در حقیقت هم الزامه، ما احد همایی که میگفتم سابقا جامعه ما اینجا الزام هستش، ما اینجا الزام رو داریم. خب میفرمان به هوا شک المفهوم به علم الاجمالی به جنس الالزام، تک جنس الالزام از تو همینه به جنس الالزام و تاوید خود حال فیه ان هذا العلم الاجمالی یستحیل ان یکون منجزا، این علم اجمالی نمیتونه منجز بشه. میگیم چرا؟ میگه ببینید لان تنجیزه لوجوب الموافقت القطعیه غیر ممکن. شما بگید آقا این موافقت قطعیه باید باشه، خب چیکار بکنم چجوری؟ یعنی هم انجام بدم هم انجام ندم؟ این که ممکن نیست. چرا؟ چون غیر مقدوره. لانها غیر مقدورته، قبلا هم گفتیم که تنجیز غیر مقدور مستحیله و محاله نمیشه، پس هیچ. و تنجیزه لحرمت المخالفت القطعیه ممتنع ایضا، بگیم نه در حدی که مخالفت قطعیه باش نباید کرد، در این حد از منظرتون که منجز باشد اینم ممتنعه. با چرا؟ چون غیر ممکن است، اینم ممکن است. و تنجیزه لحر لأحد التکلیفین المحتملین بالخصوص دون آخر باز غیر معقوله، اینم نمیشود. هر دوی اینها هم مخالفت قطعیه نباید کرد، پس یعنی موافقت احتمالی باش بکنیم، یا بگوییم احد التکلیفین المحتملین به شکل خاص او منجز باشد. این از قبیل ترجیح بلا مرجح هست. چطور شما یکی بر دیگر ترجیح داده؟ لأن نسبت العلم الاجمالی الیهما نسبت واحده، نسبت علم اجمالی نسبت به هر دو اینها واحده است، پس بفرمایید که ترجیح بلا مرجح پیش میاد. و به هذا یتبرهن عدم کون العلم الاجمالی منجزا. این و به هذا یتبرهن، بعد از یتبرهن اضافه کنید بل استناد، یتبرهن با استناد به چه چیزی؟ یتبرهن بل استناد الال قاعدتین العقلیتین، الال قاعدتین العقلیتین. و هما قاعدتو استحالة التكليف بغير المقدور، و هما قاعدتو استحالة التكليف بغير المقدور و قاعدتو استحالة الترجيح بلا مرجح، و قاعدتو استحالة الترجيح بلا مرجح. میفرمان و به هذا یتبرهن، حالا اینجا ما برهان عقلی اقامه میکنیم با استناد به این دو قاعده عقلی، عدم کون علم الاجمالی منجزا، این که علم اجمالی نمیتونه منجز باشه. ولكن هل تجري البراءه العقليه والشرعيه عن الوجوب المشكوك والحرمه المشكوكه او لا؟ حالا آیا براءت عقلیه و شرعیه نسبت اون وجوب مشکوک و حرمت مشکوکه جاری میشه یا نه؟ بگیم حالا که نه وجوب نه حرمت پس براءت، بریم خوش باشیم. مثلا سؤال اختلف الاصولیون فی الاجابه علیه، اصولی اینجا اختلاف کردم، میگه ما در کجا اختلاف نکردم؟ حالا شما یه خبر جدیدی داره به ما میدی؟ میگه خب نه، همین چند خط پیش دیدی همه با هم رفیق بودیم، همه دور هم جمع شدیم و هیچ مشکل نه، وحدت کردن این جنایی ها و اون جنایی با هم وحدت کردن و رای نهی بردن. بله اینجا همینه، سؤال اختلف الاصولیون فی الاجابه علیه فهناک من قال بجریانها، کسانی هستند قائل به جریانش هستند، میگن بله براءت جاری میشود. اذ ما دام العلم الاجمالی غیر منجزن، تا وقتی که علم اجمالی منجز نباشد، از اونجایی که علم اجمالی منجز نیست، فلا یمکن ان یکون مانعا عن جریان البراءت عقلا و شرعا. چی میخواد، چه قدرتی میخواد جلوی براءت عقلی و شرعی رو بگیرد؟ فقط اون منجزیت علم اجمالی اینجا کار ساز بود، که اونم که گفتیم نمیشود، مستحیله. و هناک من قال به عدم جریان البراءت، برخی از بزرگان اینا فرمودن نخیر. خب طبیعتا محقق عراقی اینجا معمولا اینطور هستی ایشون توی قائل مثل که علیته به نخه چی گفته احمد هستی که ما براعت نداریم احمد هستی که و هناک من حال به عدم جریان البراعت علی الرغم من عدم عدم منجزیت العلم الاجمالی میگه علم اجمالی منجز نیست ولی ما که منجزیم احمد هستی که ما خودمون اینجا میریم وسط و شخصا تنجیزش میکنیم و اصیرت عدت اعتراضاکن علی اجراء البراعت فی المقام اینجا عرض مثلتون که برانگیخته شده و ایجاد شده تعدادی اعتراض بر اجرای براعت در اینجا در این مقام و یختص بعض هذه الاعتراضات بالبراعت العقلیه و بعضها بالبراعت الشرعیه بعضی از این اعتراضات اختصاص دارن به براعت عقلیه بعضی ها اختصاص دارن به براعت شرعیه و بعضها به بعض السنت براعت شرعیه بعضی هم ناظر به او هست اینا رو بررسی کنیم و نذکر فی ما یعنی اهم مثل اعتراضات پس از این ما اهم این اعتراضات رو بیان خواهیم کرد و تلاش میکنیم که ببینیم آیا میشه به اینا جواب داد یا نه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلی الله علی محمد آله محمد یک قصه هایی هستش که ساده است یعنی همطور میشه اما